بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 706 سطر 13. فین ارادا الوالد و الوالده فسالا ای قطع الولد من الرضا قبل الهولین او بعد الهولین او بعده علل احتمالین علل احتمال گفتیم که والده باید بچه رو شیر بده، علل والداته که یرزین اولاده هونه. بعد گفتیم 2 سال کامل هم شیر بده. بعد توضیح دادیم که این در صورتی است که لمن اراد ان یتم الرضا، اگر بخواهند رضا رو کامل کنند باید 2 سال شیر بدن. مفادش این بود که اگر نخوان کامل کنند، مفهومش این بود که اگر نخوان کامل کنند میتونن کمتر از 2 سال هم شیر بدن. اینجا می‌فرماید فئن ارادا فسالن، اگر زن و مرد پدر و مادر هر دو تصمیم گرفتن که شیر دادن به بچه رو قطع کنند. فسال یعنی بچه رو جدا کنن از شیر که به شیر ندند. بازم می‌فرماید فلا جراح علیهما، آیا این تصریح به مفهومی است که قبلا از لمن ارادن یتم الرضا در می آمد، یا این که نه یه مطلب مستقل است؟ فسال 2 وقت ممکنه، یکی قبل از تمام شدن 2 سال، یکی هم بعد از تموم شدن 2 سال. یعنی زن و مرد گاهی بچه مثلا پس می 1 سال و 10 ماه مثلا شیر خورده، میگن که این 2 ماه دیگه هیچ نمیخواد شیر بخوره. این فسال قبل الهولینه. اما یک بار نه، 2 سال کامل شیر خورده، بعد از 2 سال مثلا 1-2 ماه دیگه هم شیر میخوره، اون وقت زن و مرد اراده میکنن که این از شیر بگیرن. این میشه فسال بدل حولین. آیه نفرموده این ارادا فسالن قبل الحولین یا بدل حولین، هیچ قیدی نیبرده. از این که قید نیبرده استفاده میکنیم که مطلق مراده. اگر اراده فسال کردن قبل از 2 سال فلا جناح علیهما، اگر اراده فسال کردن بعد از 2 سال بازم فلا جناح علیهما. آیه مطلق دیگه بیان نمی کنه که این اراده فسال مال قبل از 2 ساله یا مال بعد از 2 ساله، پس ما هر دو رو باید اراده کنیم. اما بعضی ها اختصاص دادن این فسال رو به فسال قبل از 2 سال. اون وقت اون سوالی که هست یادم در این حالت پیش میاد که اگر فسال قبل 2 سال باشد، این مفهوم ما قبلا داشتیم، لمن ارادن یتم رضا منش این بود، اگر بخواهن تمام کنن رضاعت رو 2 سال شیر بدن، اگر نخواهن تمام کنن کمتر از 2 سال میشونه. پس تو مفهوم لمن ارادن یتم رضا آمده بود که فسال قبل از 2 سال جایزه. حالا در این آیه در این قسمت هم میگه فسال قبل از 2 سال جایزه. خب این تأکید اون میشه، تصریح به مفهوم میشه. بالاخره اینجا جای سوال هست که آیا این همونه، تصریح به همونه، یا فرق داره. پس اگر فصال بعد از 2 سال باشه، حکمش قبلا گفته نشده. اگر فصال مطلق باشد، یعنی قبل از 2 سال و بعد از 2 سال، این مطلق هم قبلا گفته نشده. اما اگر فصال مراد فصال قبل از 2 سال باشه، چنانچه بعضی گفتن، خب فصال قبل از 2 سال که قبلا گفته شده بود، منتها قبلا مفهوما گفته شده بود، حالا تصریحا گفته میشه. آیا فرقی هست یا نه؟ جواب اینه که فرق هست. این درست همون مفهوم نیست. اینجا ارادا داره، یعنی توافق کردن زن و مرد فصال را. اونجا لمن ارادن یا تم رضا داره، که مرحوم محقق اردبیلی من رو کنایه گرفت از پدر. در المیزان من کنایه گرفته میشه از مادر، ولی اشاره به هر دو نداره. اون مفهوم یا مربوط به مادر یا مربوط به پدره. این منطق مربوط به هر دوه، یعنی هر دو با هم توافق میکنه. پس این فرق میکنه با قبل. بنابراین نمیتونیم بگیم این تصریح به همون مفهومه، ولو حکمش تو اون مفهوم هم هست، ولی اون مفهوم مربوط به یکی از این دوتاست و این منطق مربوط به هر دوست، یعنی هم مربوط به پدر هم مربوط به پسر. و همین تفاوت کافیه، تفاوت خیلی زیادی نیست، ولی بالاخره تفاوتی هست. بعد از اینکه این مطلب رو مرحوم محقق توضیح میدند، میفرماید که در آیه گفته شده انترازن من هما، یعنی هر دو اراده کردن با رضایت، هر دو اراده کردن با رضایت، یعنی هم مرد راضی بود هم زن راضی بود. حالا باید ببینیم رضایت این دو آیا اعتبار دارد یا ندارد. رضایت پدر میگن مسلم دخالت داره، اعتبار داره، چون پدر ولی این فرزنده، ولی به این معنا که موظف است رزق این فرزند رو تامین کنه. خب حتما اگر اراده فصال میکنه، از جای دیگه باید رزق فرزند تامین کنه، لذا باید رضایتش جلب بشه، یعنی باید با رضایت عهده‌دار اون فرجی بشه. البته اینو من دارم عرض میکنم، خود مرحوم محقق میفهمد پدر ولیست و اجازه ولیش هست، اما حالا ولیست و باید نفقه پسر رو بده، نفقه بچهش رو بده، و اگر زن این بچه رو از شیر گرفت مرد به هزینه اضافه میفته، اینا رو من دارم عرض میکنم. حالا کسی هم اینا رو قبول نشد نشد، علای حالا رضایت پدر شرطه چون ولیست. حالا علاوه بر این که ولیست، بفرمایید با تزینم بده، اونو خواستید قبول کنید خواستید قبول نکنید، ولی بالاخره رضایت پدرش هست. اما رضایت مادر، ایشون میفهمد که رضایت مادر هم شرطه. دلیلش هم اینه که مادر موظف به تربیت تشوینی بچه هست، پدر عهده‌دار تربیت هست، ولی تربیت یعنی ادب کردن. پس مادر موظفه به تربیت فرزنده، تربیت یعنی تکمیلن این بچه رو آماده رشد کردن، آماده سلامت و رشد سلامت و رشد کردن، که کاری بکنه که این بچه سالم بمونه، رشد بکنه. مادر عهده‌دار این قضیه است. پس شیر دادن حقشه، میخواد بچه رو کامل شیر بده تا اینکه این بچه از نظر بدنی کاملا تربیت بشه، از نظر بدنی تربیت بشه، و او بهتر میفهمد که این بچه هنوز محتاج به شیر هست. نه پدر ممچون نمیفهمه، او از عکس العملی که بچه در مقابل شیر خوردن نشون میده، یا از مباشرتی که با این بچه داره میفهمه که این بچه هنوز احتیاج به شیر داره، ممکنه مخالفت کنه و به پدر بگه تو راضی هستی فسال رو، من راضی نیستم، حقشه که این کار رو بکنه، چون عهده‌دار تربیت فرزند است و آگاه تر. خب به این جهت رضایت او هم شرط میکنه.
خود متن
آیه
هم
وقتی
این حولین برای مادر میگه یعنی حقی داره شده اون مسائل دیگه هم کنار بذاریم بس تربیت اینا رو، این دو سال مادر حق داره است، بنابراین اگه از حقش بخواد بگذره
باید رضایتش کنه. بله آیه هم برای مادر حق گذاشته، منتها ما داریم توضیح میدیم که حق ها از کجا ناشی میشن. ایشون توضیح میده هم چون تربیت کننده است هم چون مادره، یعنی خود مادر بودنم بدون اینکه اصلا وظیفه تربیت داشته باشه خودم یه حقه، بنابراین باید رضایت بده. اگر پدر تنها رضایت داد کافی نیست، مادر میتونه شیر دادن ادامه بده. مرحوم حقیق میفرماد که آیه تشاور رو هم شرط کرده، کسی با کی میشه مشورت کرد؟ با کسانی که به حال بلد آشنایی داشته باشند. اگه کسی به حال بلد آشناست میشه باش مشورت کرد، مثلا فرض کن پزشکی که این بچه رو تا حالا مراقبت میکرد، با اونم میشه مشورت کرد. یکی از کسانی که حق مشورت دارن خود مادره، مادرم به حال بچه آگاهه. پس این و تشاورن هم نشون میده که باید با مادر مشورت میشه. تراز من هما بیان کرد، تشاور هم اینو بیان میکنه. بعد ایشون احتمال میده که مراد از تشاور، تشاور با مرد و زن تنها نباشد، بلکه حتی تشاور با دیگران هم باشد. که از کردم مثلا مثل پزشکی که مراقب این بچه است. بعدم میفهمد به همین جهت متعلق تشاور نیمده، بعد از ترازن من هما آورده، بعد از تشاور زمینی نیمورده. معلوم میشه تشاور اختصاص ندارد با زن و مرد، اختصاص نداره به این زن شوهر، بلکه دیر زن شوهر هم میتونن مورد مشورت و طرف مشورت قرار بگیرن. پس نتیجه بحث این شد که فسال بچه قبل از دو سال و بعد از دو سال جایزه با ترازی و با مشاوره، حالا مشاوره با زن و مرد یا مشاوره با شخصی که آگاهی به بچه است ولو پدر یا مادر نیست. تقریبا بس مشخصه، توش سوالی نیست، فقط یک سوال باقی میمونه و اون سوال اینه که اگر اراده فصال رو ما به مابعد الحولین هم اطلاق کردیم، این سوال پیش میاد که در مابعد الحولین هم شرط شده که فصال با ترازی باشه، فسال با تشاور باشد، ما بدل حولین هم، چون این اراده فسالان اگه ما مخصوصش کنیم به ما قبل حولین که حرفی نیست، اما اگر مطلقش کنیم چنانچه ایشون هم مطلق میذارن، معناش اینه که ما بدل حولین هم باید مشورت بشه و باید رضایت باشه. این ببینیم تموم میشه یا نمیشه. ما بدل حولین، دو سال گذشته، زن وظیفش انجام داده، مردم وظیفش انجام داده، بعد یه ذره مالا بس کنیم بعد از دو سالم شیر خورده، حالا این اراده کردن که از شیر بگیرنش جداش کنن، بازم رضایت لازم یا رضایت لازم نیست؟ که ظاهر آیه اینی که رضایت لازمه، مشورت هم لازم.
خب
توجه
به آیه
قبل
که مثلا فضیل من اراده یا آدم سلاسون حملو بود و فسال و بسال و سال شهرن، همین یاد دلیل اونیده که
حق اینا و حق بچه و حق اینا اینه که باید دو تا بهش بده، یعنی بیش از این اصلا تحریمه، حرامه. اولا دیگه اصلا بحث رضایت پیش نمیاد اینجا که اصلا اینه که من خلاف شرع انجام میدم به سال بعد.
نه خلاف شرع نیست، چون گفتیم روایت داریم که تا دو ماه بعد اجازه دادن. باشه خیلی باب زمین به روایت خلاف شرع نیست. احتمال اینو دادم من. حالا این سوالی که مطرح کردم جوابش هست کنه، جوابش از عبارت مرحوم حق در میاد، ولی این مطلب مطرح نشده، ولی جوابش در میاد. ایشون توضیح میده که مشورت برای چیست. مشورت برای اینه که آیا این صلاح هست به حال فرزند یا صلاح نیست. خب ممکنه گاهی از اوقات ما بعد حولین مشورت بشه و گفته شود صلاح هست که هنوز ادامه داده میشه، پزشک میتونه تشخیص بده یا تشخیص بده که قطع بشه و با مشورت قطع کنید. یعنی نشون میده که ما بعد الحولین هم اگر فصال داشته باشیم، چون انترازن و تشابرن، ترازه تنها کافی نیست، تشابرن هست، مشکلی پیش نمیاد، چون در مورد فرزند مشورت میشه و گفته میشه این فرزند احتیاج داره. همون ضرورتی که الان شما اشاره میکنید که ما بعد الحولین ضرورت ایجاب میکند که چند ماه دیگه چنانچه روایت هم اجازه دادن این بچه شیر استفاده کنه. وقت اگر تشاور به منتهی به این شد که ضرورت حاصل است برای شیر دادن، شیر میدن، اگر نه قطعی شد. پس حکم این سوالی که عرض کردم از خارج در عبارت آمده اگرچه تصریح نشده. شما بر اصل مطلب اشکال دارید که اصلا نمیتونیم فعین ارادا فسالن رو مربوط کنیم به ما بعد و در نتیجه نمیتونیم مطلق قرار بدیم که شامل ما بعدم بشه، زیرا که ما بعد حولین شیر دادن به بچه حرام است و حرمت هم از این استفاده میکنید که در آیات دو سال تعیین شده. من جواب دادم در از آیه ما استفاده نمی کنیم بلکه از روایت استفاده می کنیم که روایت اجازه دادن. شما فرمودید که ممکنه این روایت حمله بر ضرورت کنیم، از یادم میشه ببین نداره حمله بر ضرورت کنیم. از آیم بر میاد که اگر مشورت کردید و ضرورت اقتضا کرد میتونید بچه را شیر بگیرید یا بچه را شیر نگیرید شیر بش بگیرید، هر دو جورش میشه، چون ممکنه پزشک بگه الان از شیر بگیریدش و الا برای ضرر داره، ممکنه بگه از شیر نگیرید ادامه بدید و الا برای ضرر داره. در هر دو صورت
واقعا روایت اومده همین آیه رو به سطح روایت گفته، قیدی که زنده از همین تشاور استفاده کرده
و شاید مثلا آیه از همین روایت از همین تشاور استفاده کرده باشه. اگر ما روایت هم بر ضرورت بکنیم شاید هم نتونیم هم بر ضرورت بکنیم.
تشاور برای اینه که ما سود و زیان بچه رو تشخیص بدیم، آیا
شیر دادن به سودش هست یا نه؟ این تشاور مقدمه اینه؟ الان همین احتمال دادیم دیگه، همین احتمال دادیم که مشورت کنید برای این که ببینیم به نفع بچه هست این کار انجام بشه یا به ضرر اوست.
منظور
این
باشه که این زن و شوهر با هم مشورت کنن و با مشورت هم
این مشورت غیر از رضایت هم
این کسی رضایت کنن؟
نه، مشورت غیر از رضایته، ترازن من هما و تشابهه، یه چیزی اضافه بر رضایته، یعنی تنها رضایت نیست، مشورت هم هست. خب مشورت حتما برای اینه که ببینن این کار به نفع بچه هست یا نه.
میتونه اهم باشه شرایط دیگه هم در نظر، شرایط
خودش هم
در نظر،
شرایط خودش هم میشه. بله، یه وقت برای خودش هم نگاه میکنه، زن ممکنه برایش مثلا خوب نباشه شیر دادن مثلا، یا لازم باشه شیر بده. بالاخره تشاور برای همینه که ضرر و منفعت مشخص بشه. برای چی مشورت میکنه؟ رضایت کافیه. حتما مشورت برای پیدا کردن یه چیزیه، به دست آوردن یه امریه.
برای این
که
مثلا از رضایت هم
مقتدر بشه. نه دیگه، این که بالاخره وقتی ترازی هست یعنی با هم دیگه صحبت کردن رضایت دادن. تشاور برای اعلام رضایته. شما تشاور من اعلام رضایت میگیرید، تشاور من اعلام رضایت نیست. رضایت پیدا کردن و اعلام کردن، بعد علاوه بر این میگه تشاور هم داشته باشید. این تشاور حتما برای استفاده، برای اینه که این چی برای بچه استفاده داری یا زنه داری. به خصوص ایشون میگه قید زن و شوهر هم نداره، لذا میشه تشاور با شخص غریبه کرد، به شرطی که اون شخص غریبه آگاه باشه از اوضاع این بچه، یا آگاه باشه یا آگاه بشه. پزشکی هم که مراقب نباشه وقتی بریم پیشش آگاه میشه، میگیم بچه احتیاج به شیر داره یا مثلا نداره. صفحه 706 صفحه 13. فإن أرادا، یعنی الوالد والوالده، فصال را، اراده فصال کردن یعنی قطع الولد، قطع الولد من الرضا، قبل الهولن او بعد الهولن. این قبل الهولن او بعد الهولن رو ظرف اراده میگیریم، اگرچه ظرف فصال هم گرفتن اشکال ندارد، ولی ظرف اراده واضح تره. یعنی قبل از هولن یا بعد از هولن اراد و فسالن، اراده کردن که این بچه را شیب بگیرن. علل احتمال این که قید او بعد او رو اضافه کردیم بنابرای احتماله، و الا قویست که ما بگیم اراد و قبل الهولن فسالن، بعد الهولن رو به احتمال اضافه کردیم، یا این مطلق رو به احتمال گفتیم کما قال هولکشا. خب به چه دلیل شما این احتمال رو میدید که او بعده رو اضافه کنیم؟ فإن الفصال اعم، فصال اعمه، یعنی هم شامل قبل الهول میشه هم شامل بعد الهول میشه، با آیه هم قیدی نزده، پس به همون اعم معنی اعم حملش میکنیم. فالحمل علیه، ضمیر علیه به اعم برمیگرده، پس حمل بر اعم نه بر ما قبل تنها، چنان که در بعضی تفاسیر آمده که در بعض تفاصیل بر ما قبل تنها هم شدن، حمل بر ام نه بر ما قبل تنها اولاست. این تموم شد. بعد صادرن رو آورده که حال باشد از فسال، نه حال باشد از اراده. اگر اراده کردن فسال رو در حالی که این فسال صادر است، انتراز من هما، نه اون اراده صادر است، فسال صادر است، انتراز من هما و تشاورن فلا جنان. تشاور رو معنا میکنه تشاورن در حالی که این تشاور مشتمل است بر مصلحت سریع و عدم ضرر بهی، که توجه میکنید مشورت فقط به خاطر همینه که منفعت و ضرر سریع مشخص بشه، منفعتش رعایت بشه، ضررش ترک بشه، مشورت به این مناسبته. فلا جناح ولا اسم علیه ما فی ما فعلا، فلا جناح ولا اسم فی ما فعلا، فی ما فعلا ما تقدیر گرفتیم، میفهمد و حذفت، یعنی فی ما فعلا حذف شده لزهور. روشنه که لا جناح علیه ما نه یعنی مطلقا جناحی براشون نیست، گناهشون کاملا بخشیده شده، مثل اینه که تازه از مادر متولد شدن، این نمیخواد بگه. میگه در این مسئله که داریم میگیم، در این تصمیمی که گرفتن و عملی کردن، یعنی در این فسالی که اجرا کردن، لا جناح علیه ما، نه لا جناح علیه ما مطلقا، بلکه لا جناح علیه ما فیما فعلا، و این فیما فعلا رو حذف کرده به خاطر اینکه ظاهر بوده. خب رضایت پدر و مادر هر دو شرط شده، این باید توضیح داده بشه. میفهمد رضایت پدر که شرط از روشن هم هست، رضایت مادر هم باید شرط باشد، به بیانی که خواهیم گفت. و اشتراط رضایت اب من مالا کلام فی لندهو ولیون اتفاقا، یعنی اجماعا، و ولی هم رضایتش شرط است. این در مورد اب، اما در مورد ام، اما الام رضایت شرط، فلندها حق به تربیت، به تربیت سزاوارتر است از پدر. من تربیت رو هم کردم بر تربیت تکوینی و بدن، پرورش بدن، نه اون تربیت به من عدم. چرا؟ چون اون زمانی که بچه داره شیر میخوره وقت ادب کردن نیست، وقت اون نوع تربیت نیست، وقت تربیت تکوینی نیست، و اون تربیت تکوینی هم بوده مادره نه بوده پدر، و تربیت ادبی بوده پدره، اونم یه زمان خاصی شروع میشه، نه زمان شیرخوریگی. و هی عرف به حال سبی، یعنی مادر، معکست این معکست حقا دلیل دیگری است، کست حق مادر و فرزند، مادر حقش از پدر بیشتره، منتها به خاطر اینکه مادر محبتش زیاده و تسلیم محبتش می شود، اجازه تربیت به مادر داده نشده، حق تربیت به پدر داده شده، چون پدر قدرت سختگیری داره به خاطر اینکه محبتش معتدله، مادر به خاطر محبت شدید قدرت سختگیری نداره. چون قدرت سختگیری نداره بشر نمیتونه درست تربیت کنه و تربیت پدر واگذار شده، ولی حق مادر بیشتر از پدره. معشست حق ها علیه یعنی بر بلد و زیادت شفقت ها له مهربانی که از مادر نسبت بلد داره. فناسبه یعنی احق بودن به تربیت یک، اعرف به حال سبی بودن دو، کسرت حق داشتن سه، زیاده محبت چهار، همه اینها رو جمع کنی کل مازوکر ناسبه اعتبار و رضا، اعتبار رضا مناسب با این هست که رضایت مادر اعتبار شده. این چهار تا جهتی که گفتیم مناسبه با این هست که رضایت مادر اعتبار بشه. اذا لم یکن قصدها الا الاصلاح، اگر قصد مادر از اضافه شیر دادن یا از قطع کردن و فساد جز اصلاح چیزی نباشد، اگر قصدش اصلاحه باید رضایتش اعتبار معتبر بشه. این اذا لم یکن قصدها الا الاصلاح رو از و تشاورن ظاهرن در آورد. بعد میگه ولا یبعد حینئذن، حینئذن یعنی در این هنگام که قصد اصلاح باشد، بعید نیست که رضایت و مشورت نه تنها از مادر و پدر بلکه من العارفین به حال سبی هم شرط باشد. بعید نیست حینئذن رضایت و مشورت از ناحیه عارفین به حال سبی، عارفین به حال سبی هم میتونن طرف مشورت قرار بگیرن. فکیف الام العارفه، چگونه امی که به حال فرزندش عارف است رضایتش شرط نباشد؟ اگر قریبه‌ای که عارف است به حال این فرزند رضایتش شرط است، پس امی که عارف است به طریق اولا رضایتش شرط است. البته با همون شرطی گفتیم قرضش اصلاح است نه قرضش خراب شده. بعد می فهمد فکعن نفی اطلاق تشاور، در این که تشاور رو مطلق گذاشت، اطلاق تشاور یعنی مطلق گذاشت، مطلق گذاشت یعنی قید نیورد که این تشاور تشاور مرد و زن یعنی تشاور پدر مادر باشه، در ترازی قید آورد که ترازی این دوتا باشه، ولی در تشاور قید نمیاره که تشاور این دوتا باشه. شاید در مطلق گذاشتن تشاور و قید نزدنش یعنی بدون اضافه به پدر مادر گفتنش، این من غیر اضافت الیه ما بیان اطلاقه، شاید در این اطلاق اشاره باشد الی ماقلنا، ماقلنا یعنی همین که در وقت اصلاح رضایت و مشورت از عارفین به حال سبی هم هست. این ماقلنا را اشاره گرفتن به اون لایب اجین ایزن الرضا و المشورت من العارفین به حال سبی، یعنی چون اضافه تشاور اضافه پدر مادر تنها نشده، پس بعید نیست که ما بگیم رضایت و مشورت از عارفین به حال سبی هم معتبره. من ماقلنا رو عبارت کردم مثلا این لایبعد، ولی ممکنه کسی بگرده جستجو کنه ماقلنا رو یه جور دیگه هم پیدا کنه، ولی به نظر میسه همینه. جایی که چیشون کنایه میگه بعضی جاش واضحه بعضی جاش خود رو باید جستجو کنیم تا پیدا کنیم. این تموم شد. حالا میخواد تشاور رو لغتا معنا کنه و تشاور و مشاوره و مشوره به معنی استخراج رأی است. اصلا تشاور اون استخراجه یا مشوره، منتها چون غالبا به همین رأی و اینها برخورد میکنه به معنی استخراج رأی میشه. ما دو نفر با هم مشورت میکنیم برای اینکه من میخوام رأی او رو استخراج کنم، اونم میخواد رأی من استخراج کنه، برای این دو تا رأی استخراج شده و اظهار شده با هم سنجیده بشن بهترش گرفته بشه. این معنیش مشورت دیگه، یعنی استخراج رأی. طرف مقابل که طرف مشاوره ماست رأیش باید استخراج بشه. این مشاورت اخذ شده از شرط الاصل اذا اخرجته. میگی شرط الاصل یعنی استخراج، اخراج کرد، اخراج کردم اصل رو اذا اخرجته، که اصل رو از کندو باید استخراج کرد. حالا رأی رو هم باید از ضمیر شخص با مشورت استخراج کرد. خب تا اینجا ما تفسیر آیه رو گفتیم، حالا حکم فقهیش رو میخوام بگیم. فدلت الآیه بر این که نقص از حولین و زیاده بر حولین جایز است. هم شیر دادن کمتر از دو سال جایزه، هم شیر دادن بیشتر از دو سال جایزه. پس دو سال وظیفه معین نیست که کمتر از او یا بیشتر از او حرام شود، لکن کمتر جایز بودن یا زیادتر جایز بودن ترازی بر مصلحته، هم باید ترازی باشه هم مصلحت. به جای تشاور مصلحت آورد، چون تشاور به خاطر مصلحت بوده. و هو ظاهرون این که آیه این دلالت میکند و این که این شرط ترازی و مصلحت هست ظاهر است. و قال هول اصحاب زن، اصحاب هم گفتن، از ظاهر آیه در میاد اصحاب هم اینو قبول دارن. لکن اصحابی که این مطلب رو گفتن ما ذکر رو ترازی رو ذکر نکردن به عنوان یک شرط، با اینکه در آیه ترازی به عنوان شرط آمده. و حددو علاوه بر این زیاده یا نقیصه رو هر کدوم رو محدود کردن به شهرین او سلاسه که قبلا گفتیم، البته در طرف نقیصه گفتیم که محدود کردن به یک و دو و سه ماه. اینجا در طرف نقیصه و زیاده هر دو میگیم، ولی تو میتونم گفتیم در طرف زیاده هم اضافه کردن. کنه هون للاجماع، شاید این محدود کردن به خاطر اجماع و روایت باشه چنانچه قبل هم گذشت، ولی از آیه محدودیتی به دست نمیاد. حدد حددو یعنی معین کردن زیاده و نقیصه رو، تحقیق کردن یعنی تعیین کردن، حد براش بیان کردن، مرز براش گذاشتن که دو ماه بشه یا سه ماه یا یک ماه. البته ظاهر کلام اینه که اقوال مختلف داشتن، یک قول یک ماه، یک قول دو ماه، یک قول سه ماه. این به شهرین او سلاسه ظاهرن به سه تا قول اشاره میکنه، نه به سه درجه از درجات جواز. ولی میتونست از اول بگه تا سه ماه، میگفت تا سه ماه که روشن بودی.
اصلا لا یجوز
نزد
الا
شهرن
هم
شهرن هم قبل داشتیم فی بعض الابارات سلاسه. و اینم نشون میده همونتی که الان خونده شما، نشون میده که اختلاف قول در اینجاست، نه اینکه این درجات ممکن است هر کدوم رو انتخاب کردی. خواهی این درجات ممکن باشه از اول میگفت تا سه ماه حق داره اضافه تر شیر بده، وقتی میگفت تا سه ماه خب یه ماه و دو ماه هم شامل میشه. و این عرد توم انتست از او، آیه میگه که اگر میخواهید که دایه برای بچتون انتخاب کنید، اب نداره دایی انتخاب کنید که او به بچهتون شیر بده. حالا به هر جهت مادر نمیتونی شیر بده یا نمیخواد، شما هم تصمیم گرفتید که به مادر فشاری نیارید، میگه اشکالی نداره دایی انتخاب کنید، منتها شرط داره. شرطش اینه که کاملا مزد اون دایی رو بدید، چیزی ازش کم نذارید. و این عربتون خطاب به ازواجه، خطاب به زن و شوهر نیست، خطاب فقط به مرد هاست. و این عربتون ان تسترضعوا المرازع، تسترضعوا یعنی طلب کنید رضا مرازع رو، مرازع جمع مرضعه است یعنی زنان شیرده. اگر خواستید که طلب کنید شیر دادن زنان مرضعه رو، ابی نداره طلب کنید شیر دادن اونها اولادکم، اولادتون رو. یعنی اگر خواستید که مرازه ای اولاد شما رو شیر بدن. این المرازه میشه مفعول اول تسرزه و اولادکم میشه مفعول دوم تسرزه، ولی مرازه هست شده ایل اولادکم، یعنی تسرزه المرازه ایل اولادکم، طلب کنید شیر دهنده ها رو به خاطر فرزندانتون که بیان فرزندانتون رسیدگی کنه. فعل استرزا این فای تفریم میاره، یعنی حالا که فهمیدی که ما مرازه رو تفریم گرفتیم و مرازه هم مفعولی برای تسرزه اوست، برات روشن شد که استرزا متعدی میشه به دو مفعول که در اینجا یک مفعولش مرازه که ذکر نشده، یکی هم اولادکم که ذکر شده. بعدشون میگه حضرت احد هما، یکی از این دو مفعول که همون مرازه هست شده لیل استقمان، بینی از بودون دیگه لازم نبود گفته بشه. بعد میفهمد و کزا حکم کل مفعول، این هر جا دو مفعول جمع بشه یکی شما جایزین، جایزه به خاطر استقمان هست کنیم اگر مستقنی باشیم، اگه مستقنی نباشیم نه هست نمی کنیم، اما اگه مستقنی بودیم یکی شما جایزه هست کنیم. اما شرط داره، شرطش اینه که اذا لم یکن احدهما و الاخر، اگر یکی از این دو مفعول مفعول دیگر نباشد. این جمله یعنی چی؟ گاهی یک مفعول جانشین دو مفعول میکند. اینجا حذف احدهما جایز نیست، اما از باب سالیان منتفی به انتفاع موضوع، چون احدهما ثانیهما در کار نیست. شما یکی رو حذف کنیم نمیشه حذف کرد، یه دنه مفعول داریم جانشین دو مفعول، یه مفعول جانشین دو مفعول، اصلا یه مفعولی نداریم که بخوام حذفش کنیم. نمیتونیم بگیم احدهما رو حذف کن آخرش رو باقی بذار، چون جا احدهما نداریم. سالم منتبی انتبا موزه یه معنی بود، یه معنی دیگه که گاهی از اقام دو مفعول داریم، ولی مصداق مفعول اول و مصداق مفعول دوم یکیه. زنن تو زیدن عالمن، زید مفعول اوله، عالمن مفعول دومه، مصداق هر دوم یکیه. بله؟ در اصل مفتوض خبر بودن اینجا یکی شخص نمی کنیم که جلده بذاریم، ولو مستقنی باشیم. زنن تو زیدن نمیگیم، زنن تو عالمن هم نمیگیم، میگیم زنن تو زیدن عالمن. در جایی که دوتا مفعول یکیش دیگری نیست، یعنی مصداقشون واحد نیست، مثل ما ننفی یه مفعول مرازه یه مفعول اولاد کمه، این دوتا یکی نیستن، در چنین جایی اگر از یکی مستقنی شدیم حذفش میکنیم. و کذا حکم کل مفعولن اذا لم یکن احدهما و الاخر، اگر یکی از دو مفعول دیگری نبود ما اجازه داریم در فرض استثناء یکی رو حذف کنیم. فلا جناح ولا اسم علیکم فی ذلک الاستثناء، این جواب اینه. ان اردتم ان تسرزوا اولادکم، جوابش اینه که فلا جناح یعنی ولا اسم علیکم فی ذلک الاستثناء، در این طلب رضا شما اسم گناهی برچه نیست. اذا سلمتم قید لا جناح، برای شما گناهی نیست به این شرط، شرط داره میکنه نه مطلق. اذا سلمتم ما آتیتم، اون چرا که طی کرده بودید با این دایه باید بپردازید، اگر اون چرا که طی کرده بودید و خواسته بودید که عطا کنید عطا کردید لا جناح علیکم. اذا سلمتم الى تلک المرازه، یعنی به این مرزه ها به این دایه ها تسلیم کنید ما آتیتم را، ما آتیتم یعنی آنچه را که به اونها دادید. خب اگر دادیم دیگه تسلیم کنیم یعنی چی؟ اگر دادیم تسلیم کردیم دیگه تسهیل حاصل میشه. آتیتم رو معنا کرده به معنای اردتم اعطا را، و این که فعلی به معنای اراده باشد زیاد داریم. در آیه وضو داریم اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، اذا قمتم الى الصلاه یعنی اذا اردتم القيام، نه وقتی ایستادید به نماز اون وقت به وضو بگیرید، اون که دیگه وقتش گذشته. اذا قمتم یعنی اذا اردتم القيام، وقتی میخواستید برید نماز بخونید برید وضو بگیرید بعد نماز بخونید. خب قمتم و اردتم، اینجا آتیتم یعنی اردتم الاتیان و اتا. ازا سلمتون، وقتی که به اونها به مرازه یعنی موضوع ها عطا کنید، آن چرا که تسلیم کنید، آن چرا که اراده کرده بودید اعطای آن چیز رو یا هم نه، یعنی به این زنها، و شرطتم لهن، باشون قرارداد بسته بودید که این مقدار مال بهتون میدیم در مقابل این شیری که میدید. سلمتون بالمعروف، وقتی به طور معروف هم به اونها این مورد قراردادتون رو تسلیم کردید، این بالمعروف متعلق به سلمتومه، یعنی به وجه متعارف. تسلیم میتونه به وجه متعارف باشه که این وجه متعارف هم حسن است شرعن، هم حسن است اخلاق. فکأنه، یعنی با این تفسیری که ما برای این قسمت از آیه کردیم، گویا ازا شرط است و جزاش محذوفه. جزاش هم از سنخ لاجناح علیکمه. خود لاجناح علیکم چون قبل از ازا آمده نمیتونه جواب باشه، چون حرف شست داره طلبه، اجازه نمیده جوابش مقدم باشه. ما باید جوابی رو برای ازا تقدیم بگیریم از جنس همین لاجناح علیکم، که این لاجناح علیکم قرینه بر اون جوابه. وقتی اینطور میشه، ازا سلمتم ما آتیتم فلا جناح علیکم، که این فلا جناح علیکمی که تقدیر گرفتیم جواب میشه. اون فلا جناح علیکمی که اول بود دیگه جواب نیست، اون بلکه دلیل جوابه. خب یه فرض دیگه هم داریم و اون اینه که جواب رو محذوف نکنیم، جواب رو اشتباه گفتم محذوف نکنیم، جواب رو محذوف بکنیم، منتها از سنخ فلا جناح قرار ندیم، از سنخ فلا جناح قرار ندیم. در چنین حالتی دیگه نمیتونیم بگیم ازا سلمتون ما آیتایتون شرط است برای فلا جناح، یعنی مقید نکردیم فلا جناح رو، فلا جناح رو مطلق گذاشتیم. بعد ازا سلمتون یه جمله دیگر، پس اگر فلا جناح علیکم رو قرینه جواب بگیریم و جواب رو از سنس همین فلا جناح تقدیر بگیریم، ازا سلمتم و آتایتم میشه شرط فلا جناح، یعنی گناه به گردن شما نیست، با منتها مشروط به این شرط که اگه این شرط رو عمل کردید گناه ندارید، اگه نه گناه دارید. اما اگر شما جواب رو از سنس فلا جناح نگرفتید، دیگه فلا جناح مشروط به ازا سلمتم نمیشه. چه پولو بدید چه پولو ندید، لا جناح علیکم. این که حالا پولو ندادید بدهکاریتون خودش یه جناح دیگری است، غیر از این جناحی که ما داریم نفیش میکنیم. این جناحی که نفی میکنیم این بود که اراده استهزا کردید، این برای شما ایرادی نداره، برید به این ارادتون عمل کنید، این ایراد نداره. ولی مزد کسی رو ندادن، حق کسی رو ضایع کردن، خودش ایراد مستقل داره. پس وقتی میگه که وقتی فلا جناح رو مقید نمی کنه، معناش اینه که این اراده شما گناهی برای شما نیست. بعدم بدون شرط نمیگه ازا سلمتون، بدون شرط گناه اصلا نداره. اگر شما حق دایه رو ندادید، اون یه گناه دیگریست که برگردن هست. و تقیید، خب حالا اگر این ازا سلمتم رو جوابش رو از سنخ فلا جناح گرفتیم و در نتیجه ازا سلمتم قید فلا جناح شد، بالاخره الان فلا جناح مقید میشه. معنیش این میشه که اگر شما حق دایه رو دادید، این اراده استرزا گناهی نیست، و اگر حق دایه رو ندادید، همین اراده استرزا گناهه، نه حق دایه ندادن، خودش یه گناه دیگه است. ببینید وقتی ما جواب رو مقید کنیم به قیدی، معنیش اینه که اگر اراده استرزا کردید برای شما گناه نیست، ولی به این فرض، اون وقت مفهوم این میشه که اگه اون فرض اتفاق نیفتاد برای شما گناهه. چی گناهه؟ همون اراده استهزا گناهه، نه یعنی مزد ندادن کنه، خود اراده استهزا گناه میشه، چون داره مشروط میکنه، داره جواب رو مشروط میکنه. این سوال مطرح میشه که این شرط چه فایده داره؟ آیا فایدهش بیان عدم جوازه چنانچه الان گفتیم، یا فایده دیگری داره؟ ایشون که فایده دیگه داره، فایدهش تحریک انسان هاست به دادن حق دایه، بلکه به دادن حق مطلق حقوق انسان ها. انسان ها رو میخواد مقید کنه به این که حق رو رعایت کنید. این شرط ها بوده، پس این شرط تأکید برای رعایت حقه. نمیخواد بفرماید که اگه این شرط رعایت نشد اون ارادتون ایجاد داره. قید در اینجا مفهوم نداره، بله، یعنی فقط برای تغییر. و تغییدو یعنی تغیید لا جناح به ازا سلمتون، برای برانگیختن و ترغیب انسان هاست بر اعطای اجرت که اجرت دایه رو بدید، و برای غایت الاهتمام به اعطای حقوق مردم است که حق مردم کامل بدید، یا برای تحریک به این است که حق مردم بدید، یا برای تحریک به تربیت سری است. یعنی خداوند میگه که میفرماد که پول دایه رو بدید که دلگرم بشه، وقتی دلگرم شد بهتر به بچه شما برسه. خدا میخواد اهمیت بده به تربیت این فرزند، یعنی پرورش فرزند، میخواد اهمیت بده به پرورش فرزند، چون یکی از راه های پرورش دل سوزندن دایه است. میگه پول دایه رو بدیم تا دلسوز بچه تون بشه. پس یا میخواد ما رو تحریک کنه که حق و ناس رو رعایت کنید، یا میخواد تحریک کنه که کاری انجام بدید که بچه تون خوب پرورش پیدا کنه. تربیت در اینجا یعنی پرورش، یا تربیت در اینجا یعنی هرچی، من منظور پرورش دارم بدن، چون اون تربیت من ادب کردن که هنوز وقتش نشده. او اول احتمال به تربیت سبیفه اینها، یعنی این دایه، این مراضع با اخذ اجرت تسیر و راضیتن به رضا، راضی میشه به این کاری که داره انجام میده، لحصول نفع، چون نفعی بهش عاید شده، چون بالاخره مزدی گرفته. فتعمل، بعد از این که راضی شد، فتعمل غایت الجهد، یعنی تلاش کامل میکنه برای این که بچه شما رو اداره کنه. کما فی المهر، چنانچه در وقتی که مهری به زن داده میشود، زن راضی میشه به ازدواج، به خاطر اون مهر دلگرم به اون مهر میشه، و با دلگرم شدن تمکینش خوب تمکین میکنه. پس همونطور که مهر باعث دلگرم شدن همسر هست، همچنین مزد این دایه باعث دلگرم شدن دایه است. لال عدم، این لال عدم اطور للحسه و تغییدو للحس، لال عدم الجواز و صحه بدونهی، زمیر بدون این رو من برمیگردنم به اعطای اجرت یا بدون شرط، فرق نمی کنه، اعطای اجرت هم همون شرط دیگه. این شرط، این تقییدی که خداوند کرده برای تحریک ماست، حالا یا تحریک بر رعایت حق و ناس، یا تحریک بر این که کار کنید که بچه تون خوب تربیت بشه، خوب پرورش پیدا کنه. این تقیید برای این تحریک است، نه برای این که خداوند به ما بفهماند که این اراده استرزا جایز نیست و صحیح نیست بدون اعطا. الا ما قالو، چنانچه بعضی ها گفتن اینو. خب اگر از آیه در نمیاد، چرا بعضی ها اینو گفتن؟ کنهول اجماع، گویا اجماع هست که اگر حق زن ندید کار جایز نیست. چی کار جایز نیست؟ اراده استرزا جایز نیست یا نه خود استرزا جایز؟ اراده استرزا که نمیشه گفت جایز نیست، خود استرزا، پس معلومه خود استرزا جایز نیست. بعضی ها گفتن اگر شما پول این آدم رو ندادید استرزایتون جایز نبوده، بچه تون رو حروم خور کردید. ایشون میفهمد که چون تغییر برای تحریک است نه برای بیان عدم جواز، ما از آیه نمیتونیم عدم جواز رو بفهمیم. بعد سوال میشه چرا بقیه گفتن؟ میگه چند نهول اجماع، گویا اجماع در مسئله است، بقیه به خاطر اجماع گفتن، از آیه استفاده نکردن. این تموم شد. تا اینجا ما جواب ازار و تقدیر گرفتیم، منتها از سنخ خود لاجن و علیکم تقدیر گرفتیم. حالا میفهمون یحتمل هست بل جزا، ممکنه بگیم جزا هست شده و باید تقدیر گرفته بشه، منتها من غیر جنس متقدم، از جنس متقدم نیست. متقدم یعنی اونی که قبل از ازا آمده، اونی که قبل از ازا آمده لاجن و علیکمه، یعنی لازم نیست تقدیری که میگیری از لاجن و علیکم باشه. خب اونی که تقدیم میگیم چی باشه؟ مثل این که بگید فقط خرجتم عن نقطة الواجب، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، فقط خرجتم عن نقطة الواجب. یا بگید اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف برعت ذمتکم، و نه به اینجور تقدیرها. این تقدیرها رو بگید اشکال نداره. فلا یحتاج، اگر به نحو دوم تقدیر گرفتید احتیاج به این تکلفی که گفتیم نیست. تکلف یعنی این که تقیید رو للحس قرار دادیم. تقیید ظاهرش برای بیان عدم الجوازه. ما تکلف کردیم، به مشقت انداختیم خودمون رو تا تقیید رو برای عدم الجواز قرار ندیم، تقیید رو برای حس و ترغیب قرار بدیم. این در صورتیست که شما جوابی رو که تقدیم میگید لاجناح باشه، وقت لاجناح مذکور مقید میشه، بعد اون وقت شما باید بیان کنید که تقدیر برای چیست. اما اگر شما جواب دیگری تقدیر بدید، لاجناح دیگه مطلق میمونه، مقید نمیشه، دیگه لازم نیست بگید تقدیر برای چی، لازم نیست بگید تقدیر غیر هسته، این تکلف دیگه از عهده شما برداشته میشه. پس اگر شما تقدیر بگیرید جزا رو نه از جنس ما تقدم، دیگه فلا یحتاج الهاز تکلف، احتیاج به تکلف ندارید. تکلف یعنی بیان این که این قید برای چی آمده. اینو ما با تکلف بیان کردیم، از ظاهر انداختیمش دیگه، ظاهرش این بود که داره جواز رو مشروط میکنه. ما گفتیم از این قید مشروطیت جواز فهمیده نمیشه، بلکه حس و تحریک فهمیده میشه. این یه نوع تکلفی بود که در این شرط ما مرتکب شدیم. این در صورتی که این شرط شرط لاجناح باشه، اگر شرط لاجناح نباشه دیگه ما هیچ می تکلف نداریم. شما اصلا مجبور
شدید بزنید به اجماع.
بله حکم از اجماع استفاده شده، از آیه استفاده نشده، این هم تکلف. شاید این هم بتونیم بگیم. که در آیه تکلف قائل شدیم، بالاخره طوری معنی شدیم که مفادش این نباشد، اون وقت ناچار شدیم از اجماع استفاده کنیم. حالا میگیم اگر جواب رو چیز دیگه تقدیم بدید، احتیاج به این تکلف نیست که ما احتیاج به اجماع داشته باشیم. بله اینم میتونید بگید، و خب اون فکر میکنم اون بیان اولی که من گفتم یه خود واضح تر باشه. و تقول الله، این و تقول الله با این که خداوند اون بالا دستور داد، تا ازا سلمتم دستور داد که حق دایره بپردازید، حالا دو مرتبه میگه و تقول الله، داره تاکید میکنه، تاکید بعد از تاکید که حق و ناز رعایت کنید. و تقول الله مبالغه است در محافظت بر آنچه که مشروع شده، هم من امر الاطفال هم من امر المراضه، هم باید رعایت اطفال رو بکنید، هم باید رعایت دایه ها رو بکنید، اون زنهای شیرده رو باید رعایت کنید. بلکه نه تنها محافظت در این دو امر، بلکه فی مطلق الواجبات و المحرمات. این فی مطلق الواجبات و المحرمات رو عطف گرفتیم بر فعل محافظه، معناش این میشه خداوند در محافظت بر احکام مربوط به اطفال و مراضع مبالغه کرده، بلکه در مطلق واجبات و محرمات مبالغه دارد. وقتی میگه اتقوا الله، متعلقش رو ذکر نمی کنه که در چه موردی تقوا مطلق گذاشته. پس در مطلق واجبات با تقوا رو رعایت کنیم، در مطلق محرمات با تقوا رو رعایت کنیم، لذا میگیم بل فی مطلق واجبات و محرمات. و علمو ان الله به ما تعملون بسیر، می فرماد که این یه نوع تحریکه. خداوند وقتی می فرماد من همه کار شما رو می بینم، هم داره ما رو تاکید می کنه، هم داریم به ما وعده میده که اگر خوب رفتار کردید مزدتون رو میگیرید، هم داره تهدید میکنه اگه بد رفتار کردید مجازات میشید. حسون و تهدیدون و خوفون و بعدون، این جمله همینا رو داره. خب تا میشود فقط زهر من حاضر آیه، آیه هفتم که الان در بحثش تموم شد، از این آیه هفتم ظاهر شد تأکیداتی هم در امر اطفال هم در امر مراضع و دایه ها، بل مطلق الاحکام. این مطلق الاحکام من عطف رفتم بر امر الاطفال و المراضع که فی بر سرش داخل بشه. زهر من حاضر آیه تأکیداتون فی امر الاطفال و المراضع یا تأکیداتون فی مطلق الاحکام. از این آیه معلوم شد تأکیداتی در مطلق احکام. حالا از کجا مطلق استفاده شد؟ احتمالا از همین جمله اخیر آیه که واتقوا الله باشه استفاده کرده. حالا قبلی ها که ربطی به مطلق احکام نداشتن، قبلی ها مربوط به ولد بودند و مراضع. البته نفقه ولد هم مطرح می شد که اینم باز مربوط به مربوط به ولد بود. بنابراین آنچه در قبل گفته می شد مربوط به ولد بود و مراضع بود. این که می فرماید مطلق احکام احتمالا از همین وقت قبلاهی که مطلق گشته شده استفاده کرده.